که سخن حضرت رو نشنوند سر و صدا ایجاد کردن. حضرت این جمله رو فرمودن: قد ملعت بطونکم من الحرام. دلیل این که به سخنان من گوش نمیدهید این است که شکمهای شما از حرام پر شده است. لقمه حرام چنین آثار سویی رو داره، در دنیا و در آخرت هم آثار بدتر از این خواهد داشت. ما بعضی از مصادیقش رو عرض کردیم. میتونیم یک سری قواعد و قوانین کلی هم ارائه کنیم برای شنوندگان عزیزمون که بر اساس اون قواعد و قوانین کلی بتونن خودشون تشخیص بدن مصداقهای جزئی و شاید هم جدید رو که آیا اینها لقمه حرام هستن یا نیستن. من مثال میزنم برای شما. خب فروش خون، خون جزء نجاسات و خرید و فروش نجاسات رو شرع مقدس ممنوع کرده، یعنی گفته است که مالیتی نداره، بنابراین نمیتونید در برابرش پول بگیرید. ولی ممکنه این موضوع در گذر زمان وضعیتش متغیر بشه. یعنی چی؟ یعنی یک زمانی خون رو میفروختن هیچ استفاده ای از اون نمیشد، یعنی منفعت حلالی برای او فرض نمیشد، اما الان در زمان فعلی منفعت حلال برای خون این است که جان یک انسانی رو که دارای نفس محترم است و باید جانش رو نجات بدیم، جان اون شخص رو نجات میده و این منفعت حلاله. این میشه یه قاعده. اون چه که منفعت حلال عقلایی داره و منفعت حلالش بر منفعت حرامش غلبه میکنه، یعنی بیشترین منفعتش منفعت حلاله و عقلا هم این منفعت حلال رو مورد قبول قرار دادن و بهش اعتنا میکنن، بهش میگن منفعت حلال عقلایی. مثل امروزه برای خون چنین منفعتی وجود داره. خب لذا خرید و فروش خون رو در روزگار فعلی ما اشکال نمیکنه، این دیگه لقمه حرام محسوب نمیشه. یه زمانی لقمه حرام بود. نفرمایید آقای موسوی نجات که حکم شرعی که عوض شد. نه، حکم عوض نشد.
نه
موضوع عوض شد. قبلا منفعت حلال عقلایی نداشت، امروزه منفعت حلال عقلایی داره. بر این اساس امروزه دیگه کسی فتوا به حرمتش نمیده.
این کلمات که شما کنار هم چیزید به کار میبرید، منفعت حلال عقلایی، اینا تو فقه برحال از نظر شرعی یک بار علمی داره دیگه و برگرفته از متن دین هست، یعنی روایات تاکید شده و اگر چیزی حرام بوده هیچ منفعت قابل توجهی نداشته و الان عقلا منفعتی براش قائل میشن، پس موضوعش عوض شده که حکم جدید داره برش.
بنابراین دیگه لقمه حرام نیست. ممکنه یه چیزی سابق لقمه حرام بوده الان لقمه حرام نیست.
بله.
و همینطور قیاس بفرمایید در بقیه موارد، جاهایی که منفعت حلال عقلایی نداره. من یه مثال بزنم، چون الان تقریبا در مورد خرید و فروش سگهای خانگی زینتی زیاد سوال میشه، بد نیست اینو یه مقدار باز کنیم، حتی اگر ناچار شدیم برنامه دیگری رو هم اختصاص به این بدیم. ببینید بله. خرید و فروش سگ، خب سگ جزء نجاسات دیگه. رساله ها رو وقتی شنوندگان ما باز میکنن میبینن همون اول رساله احکام نجاسات، یکی از نجاسات سگ و خوکه. همین دوتا حیوان فقط نجس العینن، الا بقیه حیوانات نجس نیستن. شیر و روباه و نمیدونم خرگوش و گربه و اینا پاکن.
بله.
خرید و فروش نجس، یعنی اونی که عین نجسه، حرامه و ممنوعه و باطله. بنابراین سگ رو اگر بخوان خرید و فروش بکنن، پولی که میگیرن همون که شما فرمودید، ولا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بر این اساس میخواد شرع مقدس بفرماید که خب من الغا کردم این مالیت رو، یعنی شما سگ رو وقتی فروختید این پولی که شما میگیرید بی خود گرفتید، اکن مال به باطله چون مالیت نداشت، مگر موارد استثنایی. خب موارد استثنایی خود شرع مقدس بیان کرده. در روزگاران قدیم مواردش کدوم بوده؟ سگ گله. خرید و فروش مانعی نداره. چرا؟ اتفاقا قاعدهشو گفتیم، قاعده قشنگی بود. منفعت حلال عقلایی داره، یک منفعت عقلایی. گله نیاز به سگ داره و این سگ آموزش دیده است و قیمتیه. نه، اونجا اکل مال به باطل نیست، مالیت داره، پولی هم که فروشنده میگیره حلال است و لقمه حلال بخوره بره. دو، سگ باغبان یا سگ زراعت مثلا. سه، عرض میشود که سگی که امروزه میتونیم بگیم موضوع جدیده، سگی که امروزه برای پیدا کردن زندگان از زیر آوار ازش استفاده میشه، بهش میگن سگ زنده‌یاب.
بله.
یا سگی که عزیزان ناجا نیروی انتظامی ازش استفاده میکنن برای مواد مخدر، اینا قیمتیه، اینا خرید و فروشش اشکال نداره،
چون یک فایده ای داره، یک منفعت
فایده حلالی داره.
بله بله، فکر میکنم جناب استاد بهتورین بس نیاز به تفسیر بیشتر داره و مطلبش هم خیلی دقیق هست، چون شما از یک اصطلاحی در ابتدای صحبتاتون استفاده کردید، سگ‌های زینتی خانگی، یک دامی که واقعا پهن شده، یه در با اینکه مسلمان هستن الان به گونه‌ای تو این دام گرفتار شدن، این سگ‌ها رو بردن داخل زندگیشون، یعنی محیط استراحت و خواب و نشست و برخاست و غذا خوردنشون کاملا مثل یک انسان داره کنار انسان‌ها زندگی میکنه. خب این یه بحثی داره که حالا من فکر میکنم اگر در فرصت بعد که خدمت حضرت عالی هستیم در برش بیشتر صحبت بکنیم و انشالله توضیحات شما درباره حکم شرعی این گونه موارد کامل باشه. خیلی ممنون از حضرت عالی. جناب استاد بهتور و همینطور از شما شنوندگان عزیز، با ادامه زمزم احکام همراه باشید.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید، می شوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام او، هست احکام شریعت جزء دین.
دوستان گرامی، همچنان با زمزم احکام همراه شما هستیم. حجت الاسلام و المسلمین علی نژاد در ادامه برنامه امروز یکی دیگر از اصطلاحات فقهی رو برای شما تبیین می‌کنند.
در توضیح اصطلاحات فقهی و واژه‌هایی که در رساله‌ها و توضیح المسائل مراجع معظم تقلید شما گاهی ممکنه ببینید، امروز به سه تا از این واژه‌ها اشاره میکنیم. یکی بحث مجتهد جامع الشرائط. مجتهد جامع الشرائط یعنی مجتهد و فقیهی که تمام شرائط مرجعیت تقلید رو داشته باشه. شرائطی همچون اجتهاد، عدالت، مرد بودن، زنده بودن، اعلم بودن، یه همچه شخصی رو میگن مجتهد جامع الشرائط. و به مجتهدی که دیگران از او تقلید میکنن مرجع تقلید یا مجتهد جامع الشرائط گفته میشه. یکی از واژه‌های دیگه هم مکلف هست. مکلف به هر انسان عاقل و بالغی گفته میشه که میتونه تکالیف شرعی رو انجام بده، یعنی عاقل بالغ هست، قدرت برای انجام اون عمل رو داره، اختیار هم داره، او رو مجبور نکردن، به چنین شخصی هم مکلف میگن. یکی هم ممیز هست. گاهی میپرسن ممیز به کی میگن؟ ممیز به خردسالی گفته میشه که هنوز بالغ نشده ولی خوب و بد رو تشخیص میده، به حسب سن مقدار معینی رو براش معلوم نکردن، چون بعضی از بچه‌ها دارای هوش و استعداد سرشاری هستن که زودتر به حالت تمیز و تشخیص میرسن.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
عزیزان همراه با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم. در بخش استفتاءات ابتدا سؤال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی رو براتون پخش میکنیم.
مقلد حضرت آیت الله عظما آقای مکارم شیرازی هستم. سوالم اینه که آیا نماز و روزه متوفا رو از اصل مالش باید بدن یا از ثلث مالش؟
و اما پاسخ حضرت آیت الله مکارم شیرازی را تقدیمتان میکنید.
نماز روزه متوفا رو نه از اصل میدن نه از ثلث، مگر این که وصیت کرده باشه از ثلث بدید. اگر وصیت نکنه نه از ثلث میدن نه از اصل. غیر از حج، حج رو باید از اصل داد، ولی نماز روزه به فتوای ما نه از سلطه نه از اصل، مگر اینکه در وصیتش بگه. ولی ما توصیه میکنیم به فرزندان و وارثان، میگیم اگر چیز قابل توجهی از پدر، مادر، برادر به عنوان ارث به شما رسید، اگر اونها بدهکاری های از نظر نماز روزه دارن، کمکشون کنید، این مقدار براشون تهیه کنید، استیجار کنید، ولو این که بر شما واجب نیست و وصیتم نکرده، اما انصاف ایجاب میکنم که انسان عزیزان از دست رفته رو فراموش نکنه.
در قرارداد پیشخرید واحد مسکونی فروشنده گفته که این واحد 115 متره و اگر بیشتر بود به نفع خریدار و چند نفر به اضافه فروشنده آن را امضا کردند. بعد از تحویل واحد مسکونی متراژ 123 متر از کار در اومده. بالا بود این مقدار متراژ از نظر شرعی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی پاسخ سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای را توضیح میدهند.
چون فروشنده هنگام فروش این واحد از اول اومده گفته که من 115 متر حساب میکنم و اگر بیشتر بود به نفع مشتری باشه، این اگر با توجه گفته باشه که به نفع مشتری باشه، این اضافه که در مثال 8 متر، این 8 متر ملک خریدار میشه و فروشنده نسبت به اون حقی نداره.
مراجعه کردن به کانال هایی که برای فالگیری و همینطور شنیدن و خواندن فال ها از نظر شرعی چه حکمی داره؟ اگر در این باره مرتکب گناه شده ایم، راه جبران آن چیست؟ ایشان از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند و پاسخ سوال را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح میدهند.
فال غیر واقعیه، باید از اعتقاد پیدا کردن به فال و خرافات پرهیز بشه و در دین اسلام این موارد مردوده. اگر کسی اعتقاد به فال و خرافات و اینها پیدا کرده باید توبه کنه.
بعضی از فروشنده ها به مشتری هایی که آشنا نیستند جنس را به قیمت گرانتر می فروشند. آیا این کار از نظر شرعی درست است؟ لطفاً با توجه به فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ سوال را بیان کنید. حجت الاسلام و المسلمین شریفی پاسخ را این گونه گفتند.
البته باید فروشنده کاسب رعایت انصاف را در کسبش و در سود و بهره از اجناسی که می فروشد رعایت انصاف را بکنه و فرقی بین مشتری ها نگذاره. ولیکن اگر گران فروخت معامله باطل نیست، معامله صحیح است. ولیکن مشتری وقتی اگر زیاد از قیمت معمولی بهش فروخته شد حق داره که جنس رو پس بدهد. اینجا بهش میگن خیار قبل. مشتری مغبون شده و فروشنده قابن است که به اصطلاح کلا سرش گذاشته، زیادتر بهش فروخته. اینجا مشتری حق داره که جنس رو پس بده و او هم باید پس بگیره. ولیکن اگر گرانتر فروخت از نظر صحت معامله، معامله صحیح است و اشکال نداره.
کسی که مالی را پیدا کرده طبق فتوای آیت الله سیستانی وظیفه‌اش چیست و این کار چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در این باره توضیح دادند.
مالی که علامت دارد، خب طبعا باید یک سال اعلان کنید شاید صاحبش پیدا بشه. بعد از یک سال اگر مایوس شدید از اینکه صاحبش پیدا بشه میتونید تصاحب بکنید یا اینکه از طرف صاحبش صدقه بدید. و همچنین اگر علامت ندارد میتونید اینو خودتون برای خودتون بردارید یا اینکه از طرف صاحبش صدقه بدید.
اینجانب برای شغلم به شهرستان هجرت کردم. روز اول برای اقامه نماز نمیدونستم که قبله کدوم طرفه. از شخصی پرسیدم، وقتی جهت قبله را به من نشان داد دقیق نبود و من تا حدود 3 ماه اینطوری نماز خوندم. در صورت نماز من آیا صحیح بوده یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی پاسخ را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین شمس پاسخ را این گونه گفتند.
اگر از قول اون اطمینان پیدا کردید در اون موقع، اطمینان داشتید،
بعد معلوم شد انحراف از قبله بوده، اشکال نداره. البته اگر انحراف به مقدار مابین راست یا چپ قبله باشه اشکالی نداره، با اطمینان به قول او این کار رو انجام دادید و نمازتون صحیحه، با توجه به اینکه انحراف به مقدار مابین راست یا چپ قبله بوده اشکالی نداره.
مواد غذایی و خوراکی مانند مقداری برنج، روغن، چای و غیره را معمولاً بدون توجه به اینکه تا سررسید سال خمسی من چه مدت زمانی باقی مانده برای مصرف خانه می‌خریم و یک ماه بعد تقریباً متوجه می‌شویم که سال خمسی من فرا رسیده و در اینجا بیشتر مواد خوراکی مزبور مصرف نشده و در منزل موجود هستند. با توجه به اینکه مدت زمان کمی از خرید آنها گذشته، آیا باید خمسشان را بپردازیم یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری را به این سوال بشنوید.
خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که از نظر حضرت آیت الله شبیری زنجانی برای هر درآمدی یک سال محاسبه میشه. اگر امروز ما یک پولی به دست آوردیم، تا یک سال آینده باید معونه رو نسبت به اون حساب بکنیم، مخارج رو نسبت به اون حساب بکنیم. 10 روز بعد هم اگر یک درآمد دیگه‌ای به دست آوردیم، باید یک سال از زمانی که اون درآمد رو به دست می آوریم محاسبه کنیم. یعنی باز سال خمسی پول بعد میشه 1 سال و 10 روز بعد از الان و همینطور. لذا مواد خوراکی که اینشون تهیه کردن، اگر که از زمان درآمد، مثلا 2 روز پیش این درآمد رو به دست آوردن، از زمان درآمد تا 1 سال معونه و خرجی زندگیشون بشه، این خمس بهش تعلق نمیگیره. البته میتونن افراد برای راحتی کارشون، برای تسهیل در امورشون، 1 روز مشخصی رو عنوان سال خمسی قرار بدن و درآمدهاشون رو تخمیس بکنند. ما این کار لزومی نداره.
اگر پسرعمو از شیر زنعمو استفاده کرده باشد، به خانواده عمو محرم می شود یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله صافی گلپایگانی توضیح دادند.
خب بله، اگر که کسی از شیر زنعموش در واقع به عنوان رضا شیر خورده باشه، با اون شرایطی که در آداب شیر دادن هست، مثل اینکه 15 مرتبه به طور متناوب و پشت سر هم از شیر زنمو خورده و سیر شده، در این حال این بچه هم هنوز 2 سالش کامل نشده بوده و در بین غذا هم نخورده باشه، در این صورت اون زنمو مادر رضایی این طفل میشه و بچه های عمو میشن خواهر و برادرهای رضایی این طفل.
شنونده محترمی نوشتن در یک شرکت تولیدی کار میکنم. نوع کار ما هم تولید بر اساس آمار است. یعنی برای تولید هر قطعه ساعتی مشخص کردن. ولی ما با سرعت بیشتری کار میکنیم تا زمان بیشتری برای استراحت در اختیار داشته باشیم. سوال شرعی ما این است، آیا راضی نبودن صاحب کار از این زمان استراحت موجب حرام شدن درآمد ما می شود یا خیر؟ این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی را در این باره خواستند که حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را این گونه گفتند.
در مورد دستمزد و نوع کاری که شما انجام می دین، بایستی این معین بشه که آیا شما به ازای هر قطعه‌ای که میسازید در واقع دستمزد میگیرین؟ اگر این باشه، اگر شما 100 قطعه از اون وسیله‌ای رو که مورد نظر هست ساخته باشین، در این صورت دیگه نخواین کار بکنین مانعی نداره و کارفرما اگه با شما هم شرط کرده که روزی مثلا 100 قطعه تحویل او بدین، در این صورت اگر شما 100 قطعه رو که معمولاً 8 ساعت وقت میبره شما ظرف 6 ساعت تحویل بدین، مانعی نداره، شما با اون التزامی که دادین در واقع وفا کردین و 100 قطعه رو در روز در اختیار کارفرما قرار دادین، در این صورت مانعی نداره. اما اگر اینطور است که به ازای زمان و ساعاتی که شما در اونجا کار میکنین برای شما دستمزد در نظر گرفته میشه. در این صورت اگر که به جای 8 ساعت شما 6 ساعت کار بکنین، مزد 6 ساعت رو استحقاق پیدا میکنین و اون 2 ساعتی رو که شما کار نکردین استحقاق دستمزد ندارین. بله، ممکنه کارفرما همین زمانبندی رو به جهت اینکه کارش هم پیش بره مشروط به 100 قطعه کرده باشه، یعنی گفته باشه شما باید برای من روزی 8 ساعت کار کنین، البته مشروط به این که در این 8 ساعت 100 قطعه هم به من تحویل بدین، ولی در این صورت هم باز موظفین شما 8 ساعت کار کنین و اجرت در مقابل زمانه. در هر صورت جواب و پاسخ این مسئله شما بستگی به نوع قراردادی که بین شما و کارفرما هست داره و باید اون بررسی بشه تا مبتنی بر متن اون قرارداد پاسخ مناسب در واقع داده بشه.
دختر خانمی که سنش از 30 سال گذشته، آیا مجاز بدون اجازه پدر و مادر ازدواج کنه؟ این شنونده محترم فتوای حضرت آیت الله خامنه ای را در این باره خواستند که حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی پاسخ سوال را توضیح میدن.
در مورد ازدواج دختر باکره در هر سنی که باشد، حضرت آقا می‌فرمایند بنابر احتیاط واجب باید با اجازه ولی او که پدر او و جد پدری او میشه ولی او، باید با اجازه ولی او باشه و بدون اذن ولی بنابر احتیاط واجب اگر عقدی خوانده بشه موجب محرمیت نمیشه.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخ خوب باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10551 و 552 با پیش‌شماره 025 رو خدمتتون اعلام می‌کنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوال‌های پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکام دیگر، خدا نگهدار.
یک جلوه از ذات احد با لطف الله و صمد پیچید در جان سنم تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا روح ایمانش دمد، تا جلوه صبح سفید آمد به رویایش دمید، شد شام کفرش روز عید، از عرصه آمد روز پید، آن روح مرده جان گرفت، آینه ایمان گرفت، از کفر و بت‌ها شد رها، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، زنجیر از شیطان گرفت، عشق آمد و سوزی دگر در جان او شد شعله ور، اوهام او را زد شرر، شد عشق پیرش جلوه گر، یک قطره از لطف خدا از ابر رحمت شد رها، آمیختش چون کیمیا تا شد مس جانش طلا، تا شد مثل جانش طلا.
در استان صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت،
صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله
يا برهان. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. خدایا ما تسبیحاتی که اسرافیل گفت، اسرائیل گفت، جبرئیل گفت، ملائک آسمان زمین گفتن، خدایا یک نظر به دلهای ما کن، عشق و شوق ذکر خودت رو به ما بده.
سبح لله، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض.
یاد خدا سحر سجاده و تسبیح.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که اول است بی آن که اولی پیش از او باشد و آخر است بی آن که پس از او آخری باشد. سحرخیزان معارفی سلام. در سحرگاه دیگر با برنامه از آنگاهی تسبیح همراه شما عزیزان هستیم و به اطلاعتون میرسونیم که نوای دلنگیز اذان صبح امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 4:58 است. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سپاس و ستایش خدای را که در آثار ربوبیتش ظاهر است و در شکوه کبریایش پدیدار. سپاس و ستایش او را که عقول از شگفتی‌های قدرتش حیران مانده و از هان از اندیشه در عمق صفاتش درمانده. خدایا چگونه پنهانی حالان که تنها تویی که پیدایی و چگونه غایبی حالان که همه جا حضور داری و بر همه نگاهبانی. خدای من تو خود را بر همه شناسانده‌ای چنان که هیچ موجودی در شناخت تو جاهل نیست. تو در همه وجود تجلی کردی چنان که تو را در هر چیز آشکارا می توان دید. خدایا این تویی که در همه وجود پیدایی. تسبیح رو تقدیم شما شنوندگان گرامی رادیو معارف میکنیم و در این لحظه ازتون دعوت میکنیم بشنوید سخنان حجت الاسلام و مسلمین استاد همتیان رو درباره دعا در سیره انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقه قولی. السلام علی المهدی الذی یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا.